قاجار رفته رفته ساز ترومپت شناخته شد برای تعزیه. البته در دهه 50 میشه گفت تثبیت شد در واقع تعزیه، و قبل از اون به عنوان یک ساز بادی برنجی با موسیقی غربی وارد ایران شد، موسیقی نظامی، و بعد از اون در تعزیه مورد استفاده قرار گرفت. ولی خب دوست دارم که استفاده بکنم از دانش شما و البته همراهان رادیو نمایشی بشنون که ترومپت چطور وارد تعزیه شد.
از هم حضورتون که الحمدلله شما اطلاعاتتون بسیار کامل تر از منه، ولی بزرگوار اینجوری که به هر حال از روایات وجود داره که در کتاب موسیقی در موسیقی ایران نوشته شده، در دوران قاجار در زمان دقیقا ناصرالدین شاه به علت نداشتن سیستم صوت در اون زمان و تکیه دولت، شاه خواست که از یک گروه نظامی استفاده کنه که اون زمان هنوز در ایران تشکیل نشده بود، یک رهبر ارکستر فرانسوی خواسته شد که در این گروه کاری بکنه. در بخش اشقیا خانی میشه گفت این اون زمان بوکل بود که ترومپت هنوز نبود و شاید شیپور راسته بهش میگفتن به زبان ایرانی، و حالا یه سری از طبل‌های اون زمان غرب که اومده شد، و در بخش مخالفین و اشقیا خانی از اون موسیقی استفاده میشد که یواش یواش وقتی به هر حال بوکل تبدیل شد به ترومپت و حالا کورنت، پیستون و ترومپت، ترومپت به علت نداشتن همون سیستم صوت که در زمان قدیم شبیه خانها بدون سیستم صوت میخوندن، ترومپت جایگاهشو در تعزیه باز کرد، چون بله، صدای وسیعی داشت و به علت توانمندی که در ترومپت از فواصل مختلف میشه اجرا کرد و کمتر در سازهای ایرانی که فقط چپکوک و راستکوک بله، وجود داره، ترومپت در تعزیه کاملا جا افتاد. با به تبحر رسیدن نوازندگان ترومپت، یواش یواش این هنر نوازندگی در ایران عزیزمون توسعه پیدا کرد و نوازندگان ترومپت روز به روز پیشرفت کردن و الان رسیده به جایی که من میتونم به جرئت بهتون بگم که بالای 2000 تا نوازنده ترومپت ایرانی در کشور وجود دارن که میشه گفت 50-60 تاشون به شدت حرفه‌ای میزنن. از هم حضورتون که من با یکی از بچه های کلاسیک زن که ترومپت میزدن وقتی صحبت میکردم گفتم مثلا شما فواصل ماژور،
بله،
شما ممکنه مثلا از یک پرده یا مینور، از یک پرده یا راستکوک و چاپکوک بزنید، در نوازندگان ترومپت از 7 نوت موسیقی یعنی دو ره می فا سول لا سی و حتی دو و دو دیز، ره ره دیز، می فا فا دیز، اینا هم وجود داره نوازی کنیم. و می گفت مگه امکان داره؟ یعنی مثلا شما حساب کنین 7 دستگاه موسیقی، 5 آواز ایرانی و همه گوشه های موسیقی همراه با بداهه نوازی که در مارش ها وجود داره، مارش به زمینه ریتم دو چهارم که به هر حال در تعزیه وجود داره، اینا همه شما بتونید از تمام فواصل اینا رو اجرا کنید. و زیاد اجرا کردن و داشتن زیاد اجرا در کل سال و از این شهر به اون شهر با آدم‌های متفاوت که هر کدوم تغییر کوک میدن، اینا باعث شده که نوازندگان به تبحر برسن. و خوشبختانه الحمدلله ترومپت در شبیه خانی و مخصوصا حتی موسیقی پاپ ما و موسیقی که به هر حال هم میشه گفت فولک هم استفاده میشه جایگاه به خصوصی پیدا کرده و الحمدلله خیلی شرایط خوبی داریم که انشالله این باز هم روز به روز توسعه پیدا کنه و نوازندگان ترومپت ما به این تبحر و قدرتمندی برسن که باز در این شرایط بهتر و بهتر بشن
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای صالحی، استفاده کردم واقعا. بحثمون رو بازم برمیگردیم سمت فضای تخصصی تر، اما ما یه شایعاتی در مورد اینکه کمپانی یاماها برای شما یک ترومپت خاص ساخته هم شنیدیم، برامون توضیح میدید که این واقعیت داره و چطور این اتفاق افتاد یا نه؟
از هم حضورتون که چند سال پیش بود که شرکت یاماها از من دعوت کردن و یک جلسه ای گذاشتن که شما چرا با ساز یاماها نمیزنین؟
اجاب.
چون بر صورت حالا اگه جسارت نباشه و منیت نباشه یه جوری بود که به هر حال من مثلا اگه ساز باخ بگیرم دستم همه فکر میکنن خب به خاطر داشتن ساز باخ انسان به این تبحر میرسه که مثلا صدای سازش خوب باشه، بله، یا بتونه در فواصل خوب بزنه. اکثرا دنبال ساز باخ بودن و اینا میدونستن اگه من ساز یاماها دستم بگیرم اکثرا میان به سمت و سو کشیده میشن، خیلی اصرار داشتن که ساز یاماها من دستم بگیرم و بزنم. و من بهشون گفتم اشکالات ساز یاماها در موسیقی سنتی ایرانی ما این چیزاست، مثلا سی بمول کمه، سلدیه زیاده، اینا رو باید درست بکنیم. اون تنینی که در ساز باخ مثلا وجود داره در ساز یاماها وجود نداره. پیستون‌های باخ به سادگی خط نمیفته، در یاماها خط میفته، که اینا رفته بودن تحقیق کرده بودن، گفتن که ما میدونیم شما جایی که اجرا میکنید اسب تاخت و تاز میکنه، اینا گرد و غبار باعث میشه میره وارد پیستون میشه و پیستون خط میفته. گفتیم خب در ساز باخ هم همین اتفاق میفته، چرا اونا خط نمیفته؟ گفتن اگه ما درست کنیم. گفتم آره. در چند نوبت اومدن ایران و قرار گذاشتیم و اشکالاتو گفتیم، رفتن سازو طراحی کردن و ساختن و آوردن، باز من تایید نکردم و دوباره رفتن ساز نقره‌ای و با همون کیفیتی که ما می‌خواستیم باخ ساخته بشه، البته خب باز اون نشد، ما بهتر می‌دونیم، ولی تقریبا میشه گفت که جامعه ترومپت ایرانی رو اشباع کرد، یعنی همه با قیمت مناسب به سازی رسیدن که در تعزیه و شبیخوانی و ترومپت ایرانی کلن میشه فواصل رو خوب اجرا کرد و اینا اومدن برحال 2300 تا ترومپت رو تولید کردن و آوردن و تیراژ دوم هم باز رسید 2300 تا، الحمدلله خیلی خوب فروختن، البته استفادهش اونا کردن، ولی برحال ما خوشحالیم از اینه که جامعه نوازندگان ترومپت ایران رسیدن به یه سازی که دلشون میخواست
و یه سازی که در واقع قیمت معقول تری داره برای این که خریده بشه دیگه. احتمالاً متوجه شدم که سازه با خیلی گرونتر هم هست.
خوشبختانه اولی که اومده بود خب خیلی خوب بود، یعنی قیمتش خیلی مناسب بود، ولی وقتی با استقبال روبرو شد دیگه شما دیدین جامعه اقتصاد ایرانی ما وقتی بازار تقاضا زیاد میشه قیمتو میره بالا و این اتفاق برای ترومپت هم افتاد، ولی باز هم نسبت به باخ شد میشه گفت یک سوم قیمته. به این قدرت خرید در نوازندگان ترومپت ایرانی وجود نداره که 100 میلیون 120 میلیون بدن ساز دست دوم باخ بخرن، الان با 50 60 تومن ساز نو یاماها رو میخرن.
ممنونم از توضیحتون آقای صالحی عزیز. آیا میشه این بیان و لحنی که ما در واقع نوازندگی تعزیه داریم در ساز ترومپت رو بیشتر از این در واقع کلاسیکش کرد، منظورم قاعده مندش کرد، این شکلی بذارید بگم، تا به عنوان یک گونه موسیقایی شناخته بشه، و اصلا چه افقی میبینید برای این شیوه از نوازندگی؟
عرضم بزرگتون که حالا ممکن این برای شما جالب باشه و حتی شنوندگان عزیزمون، ما یک سفری داشتیم سال 80 و 81 به امریکا، نیویورک.
بله.
48 روز اونجا بودیم و 24 تا اجرا داشتیم. دقیقاً اجرایی که ما داشتیم تکیه دولت رو به صورت نمادین بازسازی کرده بودن و واقعاً تو قلب امریکا شما وقتی وارد می‌شدی باز این چه شورش است که در خانه، یعنی واقعاً یک فضای عجیب غریب و غیر باور، غیر قابل باور این به وجود اومده بود که واقعا میشه امریکایی ها همچین کاری بکنن و انجام داده بودن. یک گروه سیرک خیلی بسیار بزرگ که به خاطر اسب و شتر و گوسفندایی که ما میخواستیم در تعزیه اینا تحت اختیار ما گذاشته بودن با کلیه عوامل، در کجا؟ لینکن سنتر نیویورک، یعنی مرکز تئاتر،
بسیار گرونیه،
خیلی خیلی گذاشته بودن که اونجا ما رفتیم برای اجرا. دقیقاً به فاصله شاد 10 متری 20 متری ما یک کنسرتی هر شب از مکزیکیایی که ترومپت نوازاشون در دنیا خیلی مطرحن، بله، حتی امریکایی‌ها اونجا اجرا می‌کردن و تک نوازاشون میومدن اونجا، واقعا خارق‌العاده ساز می‌زدن و من خودم خیلی مشتاق بودم و می‌رفتم می‌شستم گوش می‌کردم ببینم اونا چی می‌زنن و فکر نمی‌کردم اونا هم میان پای برنامه ما. و یک شبی اومدن، یک مترجم داشتن که به هر حال از قدیمی‌های ایران خودمون بود، اومدن گفتن که یه آقای با شما کار داره، رفتم دیدم نوازنده ترومپته، یه خانومی هم همراهشون بودن که اون هم نوازنده ترومپت بود، اومدن و ترجمه می‌کردن که این ترومپت که شما می‌زنید اصلا چی است، مگه ما داریم یه همچین چیزی؟ این فواصل سوری کرونا اصلا شما چجوری از این ترومپت در میارین؟ شما تغییری دادید تو این ترومپت که اینجوری صدا میده؟ که من نشونش دادم اون موقع هیچ تغییری نبود، الان همین سازه یا ما تغییر کرده، ولی اون موقع هیچ تغییری نبود، نشونش میدادم میگفتم همین باخی که شما میزنید منم دارم، اینه هیچ فرقی نمی‌کنه. میگفت چجوری این کارو می‌کنی؟ گفتم خب با لب، این چون تو خون ماست، تو وجود ماست، ما سوری کرونا رو با لب اجرا می‌کنیم و از نظر اونا غیر قابل اجرا بود همین چیزی که ما می‌زنیم. همجوری که زدن اونها برای ما خیلی جذاب و جالب بود، زدن ما برای اونها 10 برابر جذاب و فوق‌العاده به نظر میرسید و کلیه مثلا اطلاعاتی که میخواستن از ترومپت و این حرفا رو گرفتن و خیلی اصرار داشتن که اگه ما اینجا مثلا یه فستیوال ترومپت بذاریم شما حاضرین از ایران تشریف بیارید اینجا مثلا همین چیزا که اینجا میزنید اونجا بزنید. که قرار شد بعدن این کارو بکنیم، که بعدن من فهمیدم که یک نوازنده لبنانی داریم که این فواصل ایرانی رو هم، یعنی 4 تا سبک دنیا رو خوب میزنه و فواصل ایرانی هم یاد گرفته، کاملا همین دشتی که ما زدیم و هم به هر حال آلبوم کرده بود، هم ازش دعوت کرده بودن، رفته بود اونجا به 4 سبک دنیا رو اونجا اجرا کرده بود. ولی به خاطر همین ویزا دادن ویزا و این حرفا هم که خیلی مشکل و سخت بود، سعی کرده بودن از این آقا استفاده کنن، که به هر حال با اینی که شما فرمودین با تشویق بسیار فوق‌العاده‌ای از سمت هر جایی که ما میرفتیم اجرا میکردیم برای ترومپت ایرانی روبرو میشد و خیلی استقبال میکردم و خیلی دوست داشتم. این اصلا قضیه این ترومپت که ما الان به فرمایش شما الان شده یک سبک، بله. یعنی یک نوع خاص از گونه نوازندگی ترومپت در دنیا.
خیلی بازم و من واقعا استفاده میکنم از صحبتاتون و ششتانگ حواسم پیش شماست. اما میدونیم که موسیقی جاز و همون در واقع فضای شناوری که در فضای موسیقی جاز هست همیشه به عنوان یکی از سبکای خاص موسیقایی یاد میشه ازش، و همونطوری که عرض کردم شناور بودن ملودی در فضای ریتمیک موسیقی جاز برای خیلی هایی که اهل نظر هستند موسیقی جاز رو خیلی خاص میکنه. حتما شما هم خیلی خیلی بهتر از من این رو میدونید. میشه آیا ترومپت نوازی در فضای تعزیه رو مقایسه کرد با ترومپت نوازی در فضای جاز و چه تفاوتایی بینشون هست؟ اینو برای شنونده های تخصصی تره برنامه‌مون دارم عرض میکنم.
از آن بزرگتون که میشه گفت واقعا من در موسیقی جاز خیلی تجربه‌ای ندارم و تخصصی ندارم، ولی میتونم به شما بگم که یک نوازنده ترومپت ایرانی میتونه کلاسیک و جاز بزنه، یعنی با یک سال تمرین میتونه این کار رو انجام بده. ولی تجربه ثابت کرده که هرگز نوازندگان ترومپت کلاسیک و جاز هرگز یک قطعه آوازی نمیتونن بزنن اگه حتی سالها اجرا کنن. این به خاطر همون فواصل سوریکورونی که ما انجام میدیم و به هر حال خاص موسیقی ایرانیه و در موسیقی جاز و کلاسیک شاد نیست. البته موسیقی پاپ چرا؟ به هر حال چون شما بهتر از من میدونید موسیقی پاپ که نزدیک به موسیقی سنتی ماست میشه اجرا کرد و اکثر نوازندگان ترومپت خیلی راحت پاپ میزنن و بعضی از نوازندگان کلاسیک هم میتونن پاپ رو اجرا کنن.
یه فاصله بگیریم جناب صالحی، برگردیم بازم در خدمتتون هستیم.
بزرگوارین، در خدمت. We'll be right back.
گفتگو میکنیم با جناب آقای عباس صالحی، نوازنده شیر دست و به نام ترومپت کشورمون و البته خب بخش بزرگی از شهرت ایشون به واسطه نوازندگی تعزیه هست، در واقع موسیقی تعزیه. جناب آقای صالحی عزیز، اگر امکان داشته باشه در رابطه با تجربیات بین المللی شما هم در اجرای تعزیه بیشتر بدونیم، در مورد آمریکا و اون تجربه جالبی که از اجرا در نیویورک داشتید، فکر میکنم احتمالاً برادوی یا نزدیکی‌های برادوی برامون گفتید، اما اگر توضیح رو کامل بفرمایید و از دیگر تجربیاتتون هم برامون بگید خوشحال میشیم.
بزرگوارین، عرضم بزرگتون که به هر حال انسان یواش یواش پخته میشه، میگه کباب پخته نگردد مگر به گردیدن. ما هم در دورانی که با شبیخانی زندگی کردیم و بزرگ شدیم به تجربیات رسیدیم که میشه گفت مهمترین تجربه‌ای که در دوران شبیخانی من به دست آوردم سفرهای خارج از کشور بود.
بله،
از جمله همین امریکا که واقعا دست نیافتنی بود. حالا نه به جهت اینی که امریکا اسم بزرگیه، به جهت اینی که برای خود من جذاب بود که اینا چی شده که به هر حال از مسلمون‌ها، اونم مذهب شیعه، اونم تعزیه که به شدت شعارش دیگه به هر حال مشخصه برای هر کسی، دعوت کردن که خیلی ها نگران بودن که به هر حال شاید این دعوت یه نوع سوء استفاده است، شاید قرار از این قضیه سوء استفاده کنن. من میخوام به شما بگم جذابیت این قضیه به این بود که دقیقاً 6 ماه بعد از واقعه 11 سپتامبر،
عجب،
یعنی دقیقاً ما 6 ماه بعد از 11 سپتامبر رفتیم اجرای تعزیه داشتیم تو امریکا.
عجب.
که به شدت اونجا مسلمونا میترسیدن و وحشت زده بودن از این اتفاقی که افتاده. من اونجا شنیدم که بعضیشون جرئت نمیکنن حتی از خونه بیرون بیان، چون
بله.
هر حال یه سری متعصبین بودن که ممکن بود که مسلمونا رو مورد ضرب و شتم قرار بدن. عرضم حضورتون که تو اون شرایط که ما رفتیم اصلا این نبود. به واقع یه سری از منافقین اونجا مثلا اومدن که تعزیه رو به هم بزنن و دنبال این قضیه بودن که به هر حال این تعزیه رو به چش و پایین بیارن، یا به هر حال از اسم ایران و ایرانی یه اتفاق خوب به وجود نیاد. که اونجا آقای قفاری انشالله که اگه زنده از خدا عمر با عزت پیش بده، اگه به رحمت خدا رفتن چون سن و سالشون هم زیاد بود، کارگردان ما بودن، گفتن که ما هیچ مشکلی با پخش شدن تمام شعارهای مذهبی در دنیا نداریم، حتی در قلب نیویورک.
بله.
تعزیه هم از این قضیه مستثنا نیست، بذارید این منافقین حرفشونو بزنن و شما هم که از امام حسین دم میزنید حرفتونو میزنن و مردم آزاده در اینجا کاملا حرف شما رو میشنون، حرف اینا رو میشنون، میفهمن کی دروغ میگه کی راست میگه کی به هر حال شعارش.
دقیقاً. اتفاقا من خیلی کوتاه شکرتو کلامتون، اصلا تعزیه امشب هم راجع به وهاب نصرانی دقیقاً. بود و همین در واقع شعاری که واقعه و حماسه عاشورا داشت فارغ از هر اندیشه ای، اون شعاری که داشت مد نظر شما هم فکر می‌کنم داشتین به همین اشاره
می‌کنید. اصلا استاد، این به هر حال یکی از مهمترین شعار سید الشهدا و امام حسین هستش که اگر
دین ندارید
آزاد باشید، یعنی که آزاد مرد باشید، مرد باشه. ببین من جسارت میکنم الان تو این قضیه یک پرانتز باز کنم، من هر کجا صحبت میشه حرفشو میزنم، میگم که ببین از نظر من نه به علت تعصبی که از تعزیه و به هر حال امام حسین دارم، از نظر من امام حسین با تمام حتی 124 هزار پیغمبر فرق میکنه. متوجه. حتی پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد باز متفاوته. متوجه. به علت اینی که واقعا آزاده بود. شما بهتر از من میدونین که این گفتنش بد نیست، بدونن همه. شما در شخصیت فیلم ها و سریال ها و شخصیت های بزرگ دنیا هر کسی که میخواین اعتراف ازش بکشن، بالاترین شکنجه ها رو بهش بدن، اون اعتراف نمی کنه.
بله.
هیچی انجام نمیده. به محضی که ناموسشو یا بچهشو بله. یا عزیزشو میارن میگن آقا اگر این کار رو نکنی اعتراف نکنی من بچه تو میکشم، یا ناموس زیر سوال هستشو میشکنه.
بله.
اعتراف میکنه و تن میده به هر چیزی. تنها شخصی که در دنیا این کار رو نکرد، حتی گفت از ناموسم هم میگذارم، از بچه هم میگذارم، امام حسین بود.
بله.
و این نه به علت اینی که مسلمون بود، نه به علت اینی که به هر حال شیعه بود، نه به علت اینی که امام بود به علت اینی که یک مرد بود.
بله.
یعنی حتی از ناموس و بچه هاش هم گذشت به خاطر خدا.
بله.
به خاطر اینکه حرفش حرف بود. میخوام به شما بگم به هر حال این شعار یکی از شعارهای بزرگ ما در تعزیه شبیخانی هست که ما اینو با افتخار اعلام میکنیم. اونجا هم همین بود واقعا. بله. من تعجب کردم که این حرفو زدن، گفتن آقا به هر حال شما باید بگین حرفتونو بزنین مردم خودشون میفهمن. و من به واقع دیدم استاد عزیز، دیدم اونجا خانومهای سانتیمانتال برهنه که قطره قطره اشک میریختن و ما با اشک اونها اشک میریختیم، با اینکه ترجمه روی بروشور شده بود و از گفتار ما چیزی نمیفهمیدن، ولی متوجه مظلومیت امام حسین و اون داستانهایی که برای امام حسین در کربلا اتفاق افتاده میشدن. یک امریکایی که اصلا از اسلام هم چیزی نمیدونه میاد اونجا پای تعزیه و گریه میکرد. اینا رو ما به چشممون دیدیم، در همه نقاط دنیا، در آلمان دیدیم، در ایتالیا دیدیم. عرضم بودرتون که حالا بد نیست که من ببخشید فکنی میکنم، شاید
اختیار دارید
بعد گفتارم رو به سمت سوی دیگه میبرم. در کاری که با زنده یاد استاد عباس کیارستمی ما رفتیم ایتالیا، که اون کار خیلی خوب بود، خیلی بزرگ بود، یه کار 57 روزه بود که خیلی تمرین شده بود. یک سال قبلش های کیارستمی زنده یاد خدا رحمتشون کنه این بزرگوار، در سراسر کشور از تمام سکانس های تعزیه و واکنش های افراد خاص در تعزیه تصویربرداری کرده بودن.
عجب.
از 90 ساعت تصویربرداری 90 دقیقه اینا
فیلم ساختن. عجب.
و 6 تا پرده سینما که الان ما داریم مشابهش رو هم میبینیم، تقریبا مشابهش رو در پردیس تئاتر تهران میبینیم، این کار رو کرده بودن و واکنش تماشاچی های ایرانی رو نسبت به تعزیه نشون داده بودن.
اجا.
مثلا در صحنه‌ای که وداع امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیها بود، این گریه مردم، مثلا شما فکر کنید چهره‌ای که مال 100 سال پیش غربیا ندیده بودن، در مثلا دهات کوره هایی که در شرایط خیلی سخت استاد فیلم برداری کرده بودن، مردم می دیدن، براشون خیلی جذاب. مثلا در صحنه‌ای که می گفتن اگر خسته جانی بگو یا حسین، تمام این مردم تو فیلم بلند می شدن می گفتن یا حسین، یا همراه با اون شرایط عرضم بزرگتون که سینه می زدن در سکانس هایی که وجود داشت. اینا رو من دیدم، کاری که آی کیارستمی کرده بودن. شبی که آی کیارستمی 4 تا از بزرگترین کارگردانان هالیوود و دنیا رو دعوت کرده بودن پای تعزیه در روم،
بله،
من دیدم بعد از تعزیه 4 تا کارگردان اومدن و خیلی حالا به هر حال با زبان انگلیسی صحبت می‌کردن و خیلی تشویق کردن بچه‌ها رو. ما از آی کیارستمی خواستیم که ترجمه کنه این قضیه رو، این چی میگن. آقای کیارستمی گفتش که دقیقاً حرف یکی از کارگردانای بزرگ که الان یادم میاد که فیلم روح آمریکایی اگه شما دیده باشید،
سول، که منم حضور ذهن ندارم، وای امیدوارم که دوستانم به زودی به ما بگن که آره حتما خیلی از مخاطبامون میدونن
ایشون پای تعزیه بودن.
بله.
و جمله‌ای که گفتن ما تا الان فکر می‌کردیم معصومی و از این به بعد فهمیدیم که معصومیتمون از دست دادیم. با این که رستمی گفتم که معنیش چیه، یعنی چی این حرفی که ایشون زدن. گفتن معنیش اینه که اینا فکر میکردن ما در هالیوود حرف اول و آخر هنر در دنیا رو میزدیم، با دیدن امشب تعزیه در روم متوجه شدیم که معصومیتمون از دست دادیم. هنری بزرگتر از هنر هالیوود هم در دنیا وجود داره.
آقای جری زاکر فکر میکنم درست میگم؟
بله دقیقاً درست
میگم. ما رسوندن البته. بله
کاملا درست فهمیدم. بله. و اون شب این خاطره خیلی خوبی بود. قشنگترین اتفاق این تعزیه که آقای کیارستمی ساخته بودن این بود که ما دقیقاً واکنش تماشاچی ایرانی رو همون ثانیه و همون لحظه نسبت به تعزیه
دیدیم.
یعنی تمام مردم وقتی یک ساعت و نیم میشستن خودشون میگفتن که ما اصلا متوجه نشدیم که این یک ساعت و نیم کی تموم شد. خیلی تجربه قشنگ. گونه
عجیبیه آقای صالحی تعزیه، و حتما خیلی از مخاطبهای ما میدونن که چقدر اثر گرفته تئاتر در واقع مدرن، بذارید بگم حالا مدرن به معنای واقعا اصلی کلمه، در دهه های 30، 40 و 50 میلادی، و بزرگانی مثل برتولد برشت از تعزیه ایرانی و برداشته شدن دیوار چهارم یکی از مهمترین اتفاقاتیه که خیلی از اهل نظر معتقدند از تعزیه به تئاتر آلمان و حالا بعد از اون هم جهان راه پیدا کرد. اما همین الان که ما داریم با هم گفتگو میکنیم، موسیقی مجموعه شب دهم به سازندگی جناب استاد فخرالدینی، در واقع خلط برای من یادی هم کردیم از استاد فخرالدینی عزیز که در واقع ارکستر ملی ایران رو رهبری میکردن، ولی استاد خلطبری و نوازندگی شما در ساز ترومپت، از تجربه مجموعه شب دهم و تأثیری که واقعا روی مردم گذاشت و تعزیه رو به نوعی میشه گفت دوباره زنده کرد در دل مردم و جون تازه‌ای بهش داد، از اون تجربه برامون بگید، از همکاریتون با این استاد.
چشم، از آن بزرگتون که ما توسط جناب آقای استاد حسن فتحی بله. دعوت شدیم به سریال شب دهم. اولی که قرار بود که ما خود همون بخش تعزیه رو که در قزوین هم به هر حال سکانس ها فیلم برداری می شد قرار بود همونجا بشینیم و اجرا کنیم. بعد شب دهم به علت اون سناریویی که داشت که قرار بود مخفیانه این اتفاق بله. بیفته، بعدن که ما دیدیم فیلمو متوجه شدیم که کاملا این حرف چیه، به محضی که شب اول اجرا کردیم آقای فتی گفتن نه، اگه ما ترومپت استفاده کنیم یعنی که تو بوق و کرنا کردیم و مردم بفهمن، اگه اینجوری باشه خب خیلی راحت می اومدن و جمع می‌کردن تعزیه رو. به علت اون موضوعی که در سناریو وجود داره ما مجبوریم که از ترومپت استفاده نکنیم و بخشای استفاده کنیم که ترومپت نداره، که همین اتفاق هم در موسیقیش بعداً به مشکل خورد.
بله،
ولی به هر حال این کار ضبط شد که حالا بعد من هم شب دوم اونجا بودم به عنوان بازیگر.
خیلی هم چهره فوتوجنیکی دارید.
خیلی ممنونم، محبت دارید. به عنوان بازیگر به هر حال اجرا کردم. بعدم که اومدیم رفت سراغ موسیقی فیلم و موسیقی سریال که عرضم حضورتون که استاد خلطبری از من دعوت کردن. اون موقع یادمه که یه استودیوی خونگی داشتن و دعوت کردن که من تو بعضی از این سکانس ها که نمیدونم اصلا باید مثلا یک خواننده موافق خون مثلا یک دشتی از سول خونده، من چجوری بیام یه دشتی از سول بسازم پای سرش فاصله یک دقیقه یه نفر یه اسمان از ره خونده، من چجوری بیام یه اسمان از ره بسازم، اصلا نمیشه. بعد اصلا موسیقی تعزیه و موسیقی که اون میخواست ارکستراسیون بسازه اصلا با هم دیگه سینک نمیشد. اینو چیکار کنم من؟ گفتم کاری نداره، من نگاه میکنم اینا مثلا چند ثانیه شما نیاز داری، همون چند ثانیه رو توی اون موسیقی بعدم میام توی استودیو واسه شما ضبط میکنم. این کارو کردم. بعد گفتش که خب من میخوام توی تیتراژ یک بخش میشه یک صدا از دور بیاد و ترومپت هم باشه که مثلا نشون بده که در این سریال مثلا تعزیه هم وجود داره.
بله،
شما بداهه هر چی دلت میخواد بزن. گفتم چی بزنم؟ یه کوک به من داد تونیکشو، گفت از این کوک دشتی بزن یا نمیدونم شور بزن، هر چی که دلت میخواد بزن. من دو سه تا بداهه نوازی کردم و بعد همون لحظه ایشون یهو گفت شما کجا بودی تا الان؟ این چیه شما میزنی؟ از کجا آوردی اینا رو میزنی؟ همون لحظه خیلی به هر حال شگفت زده شد که من هم ارادت خیلی خاص پیدا کردم خدمت ایشون. از همون موقع بعد دیگه به هر حال کار که تموم شد فکر می‌کنم فردا شبش دقیقاً همون صحنه بود که فکر کنم مثلا به فاصله 24 ساعت 48 ساعت ایشون باید موسیقی رو می‌ساخت. تیتراژی که ساخته بود کاملا آماده بود، فقط قرار بود یه صدای ترومپت از دور بیاد، ولی من که ترومپت رو زدم به من زنگ زد گفت فلانی. گفتم بله. گفت من کاملا اون ترومپت رو گذاشتم و به عنوان موسیقی تیتراژ اصلی ازش استفاده کردم.
بریم بشنویم. ممنون میشم. خواهش میکنم. جناب آقای عباس صالحی نوازنده چیره دست ترومپت گپ و گفتی داشتیم، خیلی کوتاه. خیلی من به خودشونم گفتم سوالای بیشتری داشتم. آقای صالحی، من فرصت رو به شما میدم، از شما تشکر میکنم و امیدوارم که